خب سلام عرض میکنم به همه شما دوستان. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه اینجا هستم. ممنونم از تیم رهبری کلیسا برای این فرصت‌های با ارزش. خداوند از طریق کلامت با ما سخن بگو و ما رو در هر بخشی که احتیاج داریم مخاطب قرار بده و کمک کن جز کلام تو چیزی گفته نشه و جز کلام تو چیزی شنیده نشه. در نام مقدس مسیح، آمین. عنوان صحبت امروز من هست شاگردی و مسئله برادری. وقتی که ما به 5 کتاب اول کتاب مقدس نگاه میکنیم و به خصوص کتاب پیدایش، ما به کرات یه تمی رو میبینیم که یه موضوع رو میبینیم که یه داره تکرار میشه و اون مشکلات ارتباطی یا رقابتی یا خیلی جا دشمنی هست که بین برادران در قوم اسرائیل اونجا داره رخ میده. و من امروز میخوام به چند تا اشاره کنم و بعد در تضاد با این نوع روابطی که ابتدا ما به اجمال خواهیم دید نگاهی بکنیم به یه رابطه دیگه ای بین دو تا برادر که اصلا از یه جنس دیگه است، که این بشه برای ما الگو و این بشه برای ما نمونه ای از رابطه‌ای که بین برادران هست. از همون ابتدای کتاب مقدس ما دو تا برادر میبینیم که یکیش یکی رو میکشه. یعنی از باب چهارم کتاب پیدایش ما با قتل روبرو میشیم، اون داستان قائن و هابیل. قالب این نمونه‌هایی که من میگم، حالا اینجا این به قتل ختم شد ولی غالبا حالت جنایی پیدا میکنه، یعنی هدف همون از بین بردن دیگری هست. فقط اختلاف نظر نیست، یک دشمنی عمیق انگار اونجا چیه دیده میشه. دو برادر دیگری که خیلی خبر نداریم از ارتباطشون با هم، اونا اسحاق و اسماعیل هستند که به دلیل اختلافی که بین مادران اونها بود اینا از صحنه خارج میشن. یعنی بیشتر ظاهر برادری دارن و دیگه دیده نمیشه رابطه بینشون تا زمانی که برای تشییع جنازه پدرشون میان و در تشییع جنازه ابراهیم این دو تا با هم شرکت میکنن. دو برادر دیگر داستان یعقوب و عیسو که فکر کنم همه ما خیلی خوب میدونیم که جناب آقای عیسو وقتی میفهمه چه کلاهی برادرش به سرش گذاشته میگه در صدد قتل یعقوب برمیاد و برای همین یعقوب پا به چی میذاره؟ پا به فرار میذاره. و آخر کتاب پیدایش با داستان برادران یا در واقع خانواده اسرائیل، همون یوسف و برادران، به پایان میرسه که ما ببینیم باز برادران اول هدفشون این بود که اینی که برادر رو از بین ببرن، بعد با قدری ترحم او رو میفروشن به قافله‌ای که از اونجا عبور میکرد و بعد اون ماجراها. یعنی در واقع مثل این که اصلا یک محقق عهد عتیق میگه، مثل این که اصلا عهد عتیق داستان اینه، بالاخره این اسرائیل، این برادران میتونن با هم زندگی کنن یا نمیتونن با هم زندگی کنن. انگار این داستان رقابت، دشمنی و گاه حتی قتل که ما میبینیم در این صحنه موج میزنه. ولی ما امروز میخوایم به رابطه دو تا برادر دیگه اشاره کنیم. یه پرده پنجمی هم در این روایت ها هست که در کتاب خروج خودشو نشون میده که واقعا الگوی ارتباطی هست، یه تضاد کاملا مشخص با روابط دیگه ای که ما گفتیم هست. و اون رابطه بین موسی و برادرش هارونه. از همون ابتدا اونا با هم برای رهایی اسرائیل ماموریتشون رو آغاز میکنن. با هم میرن با قوم اسرائیل صحبت میکنن، با هم میرن پیش فرعون. اصلا جالبه، با هم آیات و معجزات رو ظاهر میکنن. یک تیم به معنای واقعی کلمه است، منتها با هدایا و نقش های متفاوت ولی گویی هر یک دیگری رو داره چیه؟ گویی دیگری رو کامل میکنه. و من الان میخوام به سه پرده از رابطه اینها بپردازم. یکیش در کتاب خروج هست، باب 4. تازه خدا میخواد موسی رو بفرسته که بره و اون ماموریت بزرگ رو انجام بده و موسی به نقص خودش اشاره میکنه و میگه من نمیتونم صحبت کنم، من نمیتونم حرف بزنم، تا میرسه به این آیه جالب در باب 4. من از آیه 13 تا 15 براتون میخونم، اون آخری مد نظرم هست که میگه میگه پس حال برو و من با زبانت خواهم بود و آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت. خدا میگه به موسی. ولی موسی گفت خداوند را تمنا دارم دیگری را برای این کار بفرستی. آنگاه خداوند بر موسی خشم گرفت، گفت آیا هارون لاوی برادر تو نیست؟ میدانم که اون نیکو سخن میگوید. اکنون در راه است تا تو را ملاقات کند و دل او، این تیکش، دل او از دیدنت شادمان خواهد شد. یعنی در تضاد با برادران دیگه‌ای که تا حالا دیدیم که کاملا مشخصه دل اونا از دیدن برادرشون خوشحال نیست، حتی یه جایی میگه دیگه مثلا برادران یوسف میگه وقتی از دور داشت میومد همه همونجا همه یه هدف بیشتر نداشتن که سر اینو بکنن زیر چی؟ زیر آب. ولی در تضاد با تمام اون چیزایی که ما میبینیم اینجا میگه دل هارون از دیدن تو چیه؟ خوشحال باشه. ولی هارون دلایل کمی نداشت که دلش از دیدن موسی خیلی هم خوشحال نباشه. ولی جالبه که چطور این شخص برخلاف اون. اولا سنش از موسی بیشتر بود، سنش بیشتر بود، ولی خدا موسی رو به عنوان اون رهبر اول انتخاب کرده بود. و معمولا این همین تفاوت سنی گاهی اوقات به اختلافات خانوادگی چیه؟ دامن میزنه، به اختلافات رهبری دامن میزنه. گاهی اوقات حتی تو کلیسا دیدید، مثلا شما 6 ساله مثلا اومدید در کلیسا، یه نفر مثلا 6 ماه اومده در کلیسا و بعد یه دفعه برای یه خدمت و یه چیزی میگن عموم 6 ماه رو مثلا بذاریم اونجا، یه دفعه چیز میشین دیگه بمونه که من 6 ساله، من اصلا این همه سن من از این چیه؟ از این بالاتره. ولی میگه نه، میگه دل او از دیدنت خوشحال خواهد شد. بعد دلیل دیگه که داره که هارون میتونه خوشحال زیاد نباشه از این ماجرا، گذشته برادرشه. این چجور رهبریه؟ البته اگر اون ذهنیت هارون رو در نظر بگیریم که اصلا فرزند خوانده دختر فرعون بوده، اصلا این کجا بزرگ شده حالا اومده حالا رهبر اسرائیل میخواد بشه؟ خب این یک شاهزاده مصری بوده، این سواره از پیاده چه خبری داره؟ این کجا درد ما رو فهمیده؟ حالا این میخواد بیاد ما رو ببره به سرزمین آزادی؟ این تو قصر بزرگ شده، این نمیفهمه درد چیه؟ برید این توجیهات همش توجیهاتی که به نظر منطقی میاد. بعدش حالا جدا از اون، این از گذشتش. بعد خب تاریخچه اعمالش هم نگاه میکنیم، چی کار کرده برای ما؟ حداقل من بودم، من تو دردای قوم بودم، من میفهمم اسرائیل چه کشیده، من با تار و پودم از این فضا خارج نشدم. ولی این آقا که اومد یه لحظه نمیدونم این خون به مغز زد و یه نفرم کشت و بعدم در رفت، اصلا چه رهبریش به این رهبری میشه اعتماد کرد؟ این آدم خودجوشیه که هر کاری میکنه. و حالا این بخواد چی بشه؟ حالا این بخواد تو عنان رهبری این قوم رو بدی به دست این آقا؟ ولی میگه نه، هارون از دیدنش خوشحاله. بعد یه آیه دیگه هم هست، اونم خیلی جالبه، در آیه همین باب 4 آیه 27. اما خداوند به هارون گفت برای دیدار موسی به صحرا برو. پس روانه شد و در کوه خداوند با موسی دیدار کرد و او را بوسید. خیلی جالب، نه فقط خوشحاله بلکه او رو هم میبوسه، او رو هم دوست داره. من بعدن به این بوسه در یک آیه دیگه‌ای که عجیب هست چیه بر میگردن. پس دلایلی داره که بتونه با تصمیم خدا برای انتخاب موسی به عنوان یک رهبر عالی رتبه مخالفت کنه، ولی این کار رو نمیکنه. دلش از دیدن برادرش خوشحاله و وقتی هم او رو میبینه او رو میبوسه. اما یک آیه ای هست در باب 6 آیات 26 و 27 که به نظر من خیلی خوب رابطه این برادران رو، اصلا کلن این رابطه برادری در این آیه خودش رو نشون میده و تقریبا تمام صحبت من راجع به همینه. یعنی اون قلب ارتباطی، متن مبنا همین خروج. آری، همین هارون و موسی بودن که خداوند به دیشان گفت بنی اسرائیل را در لشکرهایشان از سرزمین مصر بیرون برید، و همین هارون و موسی بودند که برای بیرون آوردن بنی اسرائیل از مصر با فرعون پادشاه مصر سخن گفتند. اولا خیلی جالب اینجا وقتی نگاه میکنید به متن، ابتدای کار اول اسم هارون میاد بعدن اسم موسی میاد، درسته؟ ولی وقتی به پایان میرسیم در متن اصلی عبری ابتدا اسم، انتهاش هم اسمه. پس من مطابق اومد میگم ابتدای آیه اسمه ولی ترتیب عوض میشه. ببینید میگه همین هارون و موسی بودن، فرض کنید داریم عبری میخونیم، بله همین موسی و هارون بودن. متوجه شد جا به جای اسم؟ اول هارون و موسی است، بعد موسی و هارون. یعنی نشون میده مهم نیست اسم کی اول بیاد، مهم نیست اسم کی اول بیاد، این اسامی به راحتی قابل جایگزینی یا قابل تعویض. اول هارون و موسی بودن، همین هارون و موسی بودن، آخرش هم همین موسی و هارون بودن. کاملا چیه؟ کاملا اسامی. یعنی نشون میده اینا با هم، گرچه گفتم نقش ها و ارزش ها و خوندگی های متفاوتی داشتن، هر یک به گونه ای کار خدا رو انجام میداد و هر یک به گونه ای به اسرائیل، برای اسرائیل برکت بود، ولی که کدومشون اول باشه کدومشون دو، این نبود. این دوتا همدیگر رو چیه؟ همدیگر رو کامل میکردن. و بعد یه نکته دیگه که اینجا هست، این کلمه همین که در این آیه اومده، در عبری هو در کلمه در عبری هو در اصل به معنای او هست. او یعنی اگه من جای درسته همینا اینجا حرف ربط استفاده کرد، ولی در متن اصلی عبری میگه هو آهارون و موشه، آخر کارم میگه هو موشه و آهارون. خب در واقع وقتی متن اصلی عبری رو میخونیم مثل که داره میگه او هارون و موسی بودند. خب ما میگیم این غلطه، او هارون و موسی بودند، باید بگیم آنها هارون و موسی بودند. ضمیر فردی که برای جمع نباید به کار بره، ولی تو متن اصلی عبری اینجوری گذاشته، او هارون و موسی بودند. به یه معنی میخواد بگه سلسله مراتبی هم بین اینا نیست و وقتی بهشون نگاه میکنی انگار یه نفرن، گرچه هارون و موسی و هارونه، ولی وقتی نگاه میکنی به نظر جمع میاد اما یه نفره، یه کار دارن میکنن. خب مهم نیست کی اسمش اول بیاد. و در از یه طرف دیگه همینی هم که ما میبینیم به نظر آنهاست یه نفره، چه اتحادی بین این دوتا شخص اینجا ما میبینیم. و جالبه که اینا با هم صدای خدا رو میشنوند، در اتحاد صدای خدا رو میشنوند. همین هارون و موسی بودند که خدا به دیشان گفت، نه اینکه به موسی گفت بعد موسی بیاد بگه هارون میخوام یه چیزی بهت بگم، میخوام یه چیزی بده که خدا با من حرف زد و از من دعوت کرد که برم و اسرائیل رو از سرزمین مصر بیرون بیارم. هارون هم داره گوش میده، میتونه همراه بشه با آنچه خدا به موسی گفته، ولی فقط با موسی صحبت نکرد، با هر دوشون صحبت کرد. نقشاشون متفاوته ولی صحبت خدا با اونها واحده. اشتراک نظر اینه که هر دو حضور خدا و پیام او رو تجربه کردن، نه که فقط یکیشون پیام تجربه کرده و دیگری رو حالا میخواد یه جوری با خودش همراهی بده ببره. میدونید گاهی اوقات مثلا چگونه، مثلا یه نفر صدای خدا رو میشنوه بعد بیاد حالا بیاد تو جمع، آقا من شنیدم خدا میگه این کارو بکنیم. آها این واقعا میگه این کارو، واقعا خدا این گفته. حالا گیری من بله واقعا هم میگیم بله واقعا اینجور گفته، ولی اون انگیزه رو به اون شکل ایجاد نمیکنه. ما دل میسپریم گاهی به آنچه دیگری از خدا شنیده و خودمون رو میسپریم، اونم یه راهیه. خب ولی اینجا اینجوری نیست، متوجه؟ هر دو با هم خدا به ایشان گفت بنی اسرائیل را در لشکرهایشان از سرزمین مصر چیه بیرون بیارید. و بعد نکته دیگه ای که تو این آیه من میبینم اینه که هر وقت خدا حرف میزنه یه چیزی بزرگتر از خرد جهان من مد نظرشه. ببین ما همش شنیدی میگیم خدا با من حرف زد. خب چی گفت خدا با شما؟ گفتش که من از تو مراقبت میکنم. خب گفتش من از خانوادت هم مراقبت میکنم، من از کارت هم مراقبت میکنم، به تو هم برکت میده. خب همش جهان خورده منه دیگه، هر چی هست راجب منه، جهان خورده منه، جهان کوچک منه. خب اینجا معمولا من فکر کنم ما روی اینا کمتر تاکید کردیم. وقتی خدا حرف میزنه و واقعا حرف میزنه، ما رو به جهان بزرگتری دعوت میکنه، ما رو از جهان، نه اینکه اونجا با ما صحبت نمیکنه، اما محدود کردن صدای خدا به خرد جهان شخصی ما محدود کردن خداست. و خدا محدود نیست، خدا ما رو به جهان بزرگتری میبره. پروژه بزرگتر از اینه که فقط جهان من، خودم و آیندم و بچه هام و سرنوشت من چی میشه. بله خدا مراقب اونا هست، ولی خدا پروژه بزرگتری داره. اون پروژه میدونی چیه؟ بنی اسرائیل. خب اون پروژه قوم خداست. و خدا اولین کلمه‌ای که بعد از این که میگه در عبری باشون حرف میزنه، امر ادونای لهم، گفت خداوند به اونها، حدسیو، این اولین کلمه است، بیرون بیارید، فعل امره، بیرون بیارید. کی رو بیرون بیارید؟ بنی اسرائیل رو. مأموریت خدا خروج قوم خداست از سرزمین بندگی و بردن قوم خدا به سرزمین وعده. نه فقط خروج، بلکه دریافت وعده های چی؟ وعده های. و این پروژه بزرگتر از پروژه های کوچک جهان من و شماست. وقتی خدا حرف میزنه ما رو به جهان بزرگتری میبره. اصلا به خودم، اصلا یکی از دلایلی که با ما حرف میزنه برای اینکه جهانمون رو بزرگ کنه. اصلا وقتی خدا با موسی ملاقات کرد چی بود؟ مثلا خدا با موسی ملاقات کرد برای چی بود؟ اصلا برای چی با موسی حرف زد؟ همانا مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم، ناله های ایشان را شنیدم، برای رهانیدن ایشان نزول کردم. اصلا با موسی حرف زد برای اسرائیل، با من تو حرف میزنه برای کلیسا، برای قوم خدا. با ما حرف نمیزنه فقط در جهان ما محدود بشیم و خودمون رو، او رو بخوایم در این جهان چیه محدود بکنیم، بلکه میخواد جهان ما رو چیه، جهان ما رو بزرگ کنه. پروژه خدا پروژه رهایی قوم خدا از سرزمین بندگی و دریافت وعده های چیه، وعده های الهیه. و در این پروژه همه ما با هم صدای خدا رو میشنویم و همه ما مثل یک فرد واحد صدای خدا رو میشنویم. ببینید همه ما گاهی اوقات مثل این که این مأموریت الهی که در اینجا ما اینو میبینیم، مثل که قربانی گاهی ما اسمشو میذاریم رویاهای کوچک خودمون میشه. انگار اون مهمتره. رویای کوچک من از رویای بزرگ خدا انگار جدیتر، مهمتر میشه. ولی ما باید این رو فدای اون بکنیم. هدف خدا قوم خداست، هدف خدا رهایی قوم خدا از اسارته. چقدر وسعت داره این بنی اسرائیل را در لشکرهایشان، یعنی منظور هر کی هست در اسرائیل، هر چی هست این اسرائیل، من میخوام اون رو رهایی بدم. حتی یه نفر نمیخواد، نمیخوام این وسط در مصر باقی بمونه. در تمامیت آنچه که ما اسمشو میذاریم قوم خدا، در تمامیت آنچه که ما اسمشو میذاریم کلیسا، خدا میخواد رهایی. یه نفر نباشه بین ما محروم بشه، یه نفر نباشه بین ما تو مصر باقی بمونه، یه نفر نباشه بین ما که از وعده های خدا بی نصیب باقی بمونه. آمین. آمین. حتی یه نفر، حتی یه نفر بین ما، خدا نمیخواد اون چی بشه، او محروم بشه. ببینید، دقت کنید، اول خدا با این دو رهبر صحبت میکنه، بعد این دو تا رهبر با فرعون صحبت میکنن. یه تقدم ضروری اینجا هست. اینو یه دفعه بلند نمیشن برن پیش فرعون. اول باید میدان نیروی الهی رو تجربه بکنن، پادشاهی خدا رو تجربه بکنن، چون قراره برن در این وضعیه میدان نیروی دیگه اونجا هست، یه پادشاهی دیگه اونجا هست، یه قدرت مدار دیگه، اونم میدان نیروه. همینطوری دست خالی که نمیتونی بری اونجا. اول باید حضور خدا رو تجربه کرد، اول باید صدای خدا رو با هم شنید و بعد به سمت سرزمین مصر حرکت کرد. بدون این دوتا، بدون این ترتیب، این پروژه عقیمه. اول چیزی که هست فرمان الهی رو آدم میشنوه، قدسی او بیرون بیارید، خب، و بعد این فرمان رو اعلام میکنن به کی؟ به فرعون، پادشاه چی؟ پادشاه مصر. و ما چقدر وقتها در بحر اینیم که اسم کی اول اومده، نه برعکس این، چقدر وقتها تو بحر اینیم ده که من اول گفتم. مذار میخوام گاهی اوقات مثل بچه ها هستن و من اول بودم که گفتم. خب بعد دوم میشی، اول اسم هارونه، بعد عوض میشه، میشه اسم چی؟ میشه اسم موسی. و ما باید بتونیم اینو، اگر حضور خدا رو تجربه کردیم، تحمل کنیم، اینو بپذیریم. همیشه اسم من اول نمیاد، گاهی اوقات اسم من میره جای دیگه، گاهی اوقات اصلا اسم هم نمیاد، ولی من در این پروژه چیه؟ در این پروژه سهیمم. شما تا حالا پرواز پرندگان دیدید که به شکل متحد به یه جای کوچ میکنن؟ من پرواز قازها رو دیدم که چطوری یه حرکت، یه چیز شبیه هشت، اینا به سمتی دارن چیه؟ حرکت میکنن. یکی اون وسط تو مرکزه، یکی کجاست؟ یکی درست این پایینه در مقایسه با اونی که تو مرکزه. ولی وقتی که میرن، اینا به شکل عجیب یک ناخودآگاه مشترک اسرارآمیز دارن. یه دفعه میگه جاه عوض میشه، میگه که اینی که این پایینه، یه دفعه میاد کجا؟ میاد انگار به مرکز نزدیک میشه، اونا دوباره سر جاشون هستن. من داشتم فکر میکردم آیا یک ترجمه انسانی از چنین همکاری برای کلیسا ما میتونیم داشته باشیم؟ ما میتونیم از قازها ما هم یاد بگیریم؟ اینا وقتی دارن هم کوچ میکنن، مهم نیست کی تو مرکزه، کی تو حاشیه است، کی پایینه، کی بالاست، کی چقدر به مرکز نزدیکه، کی چقدر به مرکز دوره، چون میدونن اینا جابجا میشن. همونی که تو مرکز ممکنه بره این بر، همونی که تو حاشیه است ممکنه بیاد تو چی؟ ممکنه بیاد در مرکز. و فکر میکنم آرزوی همه ما اینه که ما برسیم به یه جایی که در اینی که اسم من و شما میاد، گاهی اسم من اول میاد، اسم شما بعد، و گاه برعکس میشه، بدونی که درد بکشیم، بدونی که ناآسیب ببینیم در اینجور مسائل، به گونه ای با این رفتار کنیم که نه من دیده بشم نه شما. خب، و و بتونیم بگیم او هارون و موسی بودند. خب گرامر غلط در خدمت هدف صحیح. خب یعنی واقعا آیا میشه ما به جایی برسیم که در اینی که جمعیم ولی انگار یه نفریم، یه نفر داره میره به سمت چی؟ یه نفر داره میره به سمت جلو. ما باید همونطوری که گفتم ابتدا این میدان نیروی الهی رو، پادشاهی خدا رو تجربه کنیم. همه ما در ابتدا باید صدای خدا رو بشنویم. خب یه نفر که بره بشنوه بعد بیاد به بقیه بگه، بقیه رو تشویق کنه، حالا بریم، این نیست. همه ما باید صدای خدا رو چیه؟ همه ما باید صدای خدا رو بشنویم و بعد از اون این اعلان موضع به سمت تاریکی رخ میده. بعد از اون بیرون آوردن از مصر، اول خدا با ما حرف میزنه، بعدش ما با فرعون حرف میزنیم. اول خدا ما رو به میدان نیروی خودش میبره، بعدش ما به میدان نیروی تاریکی میریم و اونجا این پروژه الهی تحقق پیدا میکنه. در برخی از سنن تفسیری یهود که اسمش از میدراش، میگن رابطه این دوتا شخص که اینطوری با هم متحدن، یه جایی البته با هم به مشکل برخوردن ها، ولی فروتنی یکی مشکل رفع کرد، یه جایی به مشکل برخوردن همین دوتا هم که بهترین نمونه. ما هم گاهی به مشکل بر میخوریم ولی فروتنی یکی مشکل رفع میکنه. خب ولی در برخی از سنن یهود میگن یک آیه‌ای در کتاب مقدس اصلا به وجود اومد با نگاه به رابطه موسی و هارون، و اون تو مزمور 85 آیه 10. برخی از یهودی‌ها میگن این آیه چطوری اومد توی مزمور، میگن وقتی به این دو تا برادر نگاه کردن، موسی مظهر عدالت و مظهر وفاداری و هارون مظهر سلامتی و مظهر محبت. اصلا هارون که می‌بینی آدمی که همش پر از محبت. خب اومدن گفتن آقا یه گوساله طلایی بسازیم. خب بریم یه افتضاحی به بار بیاریم، افتضاح به بار بیاریم. ولی اون یکی، حالا فرض کنید این محبت نباشه، فقط عدالت و حقیقت باشه که در موسی خودش نشون میده. اگر فقط حقیقت در بین ما جریان داشته باشه بدون محبت، بدون آرامش، این حقیقت ما رو زخمی میکنه. این حقیقت بیشتر به جایی که ما یکی بشیم، ما چند تا بشیم. حقیقت گویی بدون محبت، بدون آرامی وجودی، بیشتر از اونی که بنا بکنه تخریب میکنه. ولی اگر اون یکی باشه فقط، مثل همین جناب آقای، اگه فرض بکنیم فقط آرامی باشه ولی حقیقتی در کار نباشه، فقط محبت کنیم همدیگر بدونی که حقیقت رو به همدیگه بتونیم بگیم، ما به گمراهی میریم. پس از یک سو تنها بودن موسی در این فضا زخم به بار میاره، از یک سوی دیگه تنها بودن هارون انحراف به بار میاره. ما به هر دوی اینا احتیاج داریم. یعنی در واقع ما احتیاج داریم در کلیسا تنش‌های خلاق داشته باشیم. ما به تنش احتیاج داریم ولی تنش‌های خلاق، یعنی یه حقیقت و محبت بتونن کنار همدیگه چیه؟ کنار همدیگه قرار بگیرند، هر یک به هدیه دیگری احترام میذاشت. و حالا اون کلمه آخر رو دیدید؟ اون کلمه آخر، بوسه. یادتونه وقتی هارون موسی رو دید هم خوشحال شد، هم میگه وقتی او رو دید روانه شده در کوه خداوند با موسی دیدار کرد و او را بوسید. خب و میگن بوسه یعنی هر یک در بزرگی دیگری شادی کردن، شادی کردن در بزرگی دیگری، لذت بردن در تفاوت نعمتی که خدا به دیگری داده، نه ناراحت شدن، نه پایین آوردن، بلکه چیه؟ بلکه لذت بردن. هر یک در بزرگی دیگری چیه؟ شادی میکنه. و آخرین نکته که میخوام بگم در باب 28 کتاب خروج هست، مأموریتی که خدا به موسی اینجا میده. آیه 2: برای برادرت هارون جامه های مقدس فراهم آور تا او را عزت و زینت باشد. او را عزت و زینت، یعنی در واقع موسی داره در اینجا یک وظیفه خیلی مهمی رو که در نظام مذهبی یهود تبدیل به یک جایگاه مهمی در هویتشون شد، نظام کهانتی. خب ایشون میشه کاهن اعظم اسرائیل. کی داره برای این اینو آماده میکنه که بره این بالای سکو؟ موسی. موسی برای برادرش: برای برادرت هارون جامعه های مقدس فراهم آور تا او را عزت و زینت باشد. این کلمه ای که اینجا عزت اومده، کلمه ای که معمولا برای خدا، برای جلال به کار میره، کاوت میگن. خدا رو جلال بدیم، یعنی اینو بدیم به خدا. خوب، ولی اینجا برای برادرشه. میگه برادرتو چیه؟ برادرت رو بلند کن، بذار هر کسی بهش نگاه میکنه وزنه رو ببینه، سنگینی این رو ببینه، اهمیتش رو ببینه. موسی تو این کار باید برای هارون بکنی، برای برادرت این کار بکن. نه فقط این، بلکه میگه زینت باشد. این کلمه زینت، زیبایی، درخشندگی هم معنی میده. بذار هر کی برادرتو ببینه نه فقط اهمیتشو، ابهتشو ببینه، بلکه این ابهت رو زیبا ببینه، درخشان ببینه. ما این کارو برای همدیگه میکنیم؟ ما برای همدیگه چه لباسی آماده میکنیم؟ ما وقتی راجع به همدیگه حرف میزنیم چی میگیم
راجع به
همدیگه؟ چه جامه هایی رو مهیا میکنیم برای همدیگه؟ جامه های مقدس. یا جامعه هایی که بیشتر لکه داره، چین داره، شبهه داره، چروکه، بیشتر بس که ذهنو به هم میریزه. نه، میگه برای برادرت این جامعه ها رو چیه؟ این جامعه ها رو مهیا کن. و بعد میخوام با یک مزمور صحبتمو به پایان ببرم تا در این میز با هم شرکت کنیم. مزمور 133 که راجع به اتحاد برادرانه: اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. خدا داره میگه، ولی من فکر میکنم خدا هم همچین صحنه‌ای زیاد ندیده. باور کن، خودش داره آرزو میکنه، آرزوی خداست. اینک چه خوش و چه دلپسند است، مردیم و ندیدیم، ولی اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. برادرانی رو ببینم که برای هم جامعه های مقدس عزت و زینت مهیا میکنن. برادرانی رو ببینم که اسم این اول بیاد، اسم اون دوم بیاد، ترک نکنه کلیسا رو بره، قلب درد نگیره. چون چند دقیقه بعد ممکنه اسم تو اول بیاد، او قلب درد بگیره، ناراحت نشو، هر کس به جای خود. برادرانی که اصلا اسمشون نیاد خیلی چیز نشن، چون بدونن در این در پروژه بزرگی چیه، در پروژه بزرگی سهیمن. برادرانی که میدونی چرا اینجوری میشیم، چون ما صدای خدا رو با هم نمیشنویم، چون ما تو حضور خدا با هم نمیریم که متوجه بشیم نه تویی که اینجا مستحقی، نه اونه که اونجا نامستحقه. چون وقتی میریم به حضور خدا هممون داریم برای یه مأموریت دعوت میشیم، بیرون بیار قوم خدا رو از سرزمین بندگی و ببر به اونجا که وعده های خدا رو چیه، وعده های خدا رو تشبیه. بعد به دو چیز تشبیه میکنه این رو، یکی میگه همچون روغن است، یه جای دیگه میگه همچون شبنم است. همچون روغن، منظور از روغن عطره، عطر. خب، یعنی وقتی میبینه میگه کاشکی شما اینجوری بودید، چه خوش و چه دلپسند بود که اینجوری بودیم ما. وقتی اینو میبینه میگه مثل یه عطریه که عطر با خودش زندگی میاره، عطر با خودش خوشایندی میاره، شادی میاره. و نه فقط این، مثل شبنمه، چون با خودش زایایی میاره، با خودش زندگی میاره. عزیزان، ما الان در برابر یک میزی هستیم که همه ما دعوت داریم اگر خودمونو به این پادشاهی تسلیم کردیم، اگر در اون میدان نیرو به سر میبریم یا میخواییم در این میدان نیرو به سر ببریم، دعوت شدیم که درش شرکت کنیم. ولی اینجا یک شرطی داره شرکت داره. من با اجازه تیم رهبری میخوام اینو بگم، اینجا قتلگاه منیت‌های ماست، قتلگاه، کشتارگاه منیت‌های من و توه. اینجا درخواست این آرزوی خدایا من از خرد جهان خودم به جهان بزرگ خودت، به پادشاهی خودت منو منتقل کن خداوندا. و میدونید اگه اینو اگه ما با این شرکت بکنیم، با اینکه من اومدم اینجا که منیت‌های من چیه، به قتل برسه. چرا؟ چون با کسی روبرو هستیم که خدا رو با همین طرز فکر، با همین طرز فکر که کلام خدا میگه همین طرز فکر در شما باشد که در مسیح عیسی بود. او کسی بود که همه چیزشو برای خدا چیه تسلیم کرد. منیتش در حضور خدا به قتل میرسید و دائما این کشتار ادامه داشت و به این ترتیب تونست پادشاهی خدا رو برای جهان به ارمغان بیاره. و ما هم دعوت داریم در اینجا چیه؟ در اینجا شرکت کنیم. سرهای خود رو خم کرده دعا کنیم. خداوند رو برای این کلیسا دعا میکنم، برای رهبران این کلیسا دعا میکنم که از دیدن یکدیگر خوشحال باشند و بزرگی همدیگر رو احترام کنند. خداوند تو ما رو برای هدف بزرگی خواندی خبرهای بزرگی در راه تو، میخوای قومت رو از مصر بیرون ببری. پادشاهی نور میخواد گسترش پیدا کنه، پادشاهی تو خداوند و در برابر تو اهداف کوچک خودمون رو، خرد جهان خودمون رو آگاهانه تسلیم تو میکنیم. مثل پسر تو که گفت برای من بدنی مهیا ساختی، با همون چه که هستی، با هر آن چه که هستی، اینک می آییم
در به جا آوردن اراده تو رغبت داریم. خداوند روابط ما رو، روابط رهبری این کلیسا با هم دیگر رو از جنس رابطه‌ای بساز که دیدیم. به ما یاد بده برای همدیگه لباس عزت و زینت فراهم آوریم. در نام مقدس مسیح، آمین.